أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به سبک زندگی اسلامی و اینکه انسان در معاشرت با دیگران، برخورد با دیگران، رفتارش شرعاً باید چگونه باشه، یه مطلبی که خیلی مهم است و برای انسان میتونه خیلی مفید باشد و در زندگی اگر رعایت کرد بتوند صفات بد رو از خودش دور کنه و خودش رو آراسته کند با فضائل اخلاقی. و او این است که انسان در برخورد با دیگران پی میبرد به یه عیوبی که در افراد هست. با زید میرسد سلام و تعارف و برخورد و دوستی و اظهار محبت، جلسه میگذارد، رفیق میشند. در برخورد اول یا در برخوردهای بعد پی میبرد که این فلان عیب اخلاقی را دارد. به نظرش میرسد آدم بخیله، به نظرش میرسد یه آدمی است برخوردهای تند و خشن دارد، با مهربانی و محبت برخورد نمی کند، تنده، خشنه. به یکی برخورد میکند ببیند که یک انسانی است که مرتکب گناه میشه، گاهی غیبت میکنه، گاهی دروغ میگه، خیلی تقید به شرع و دین و احکام دین نداره. خب افراد مختلفن، هر کسی هم بالاخره بی عیب نیست، این عیوب رو در افراد می سنجد، می شنود، می بیند. این باید یه درسی بر خود انسان باشه. وقتی متوجه شد که این شخص یه آدمیست برخورد خشن دارد، تو ذهنش میاد عجب آدمه، عیب بدیست، آدم اینجور با برادر دینش، با رفیقش، با دوستش، اولین برخورد اینجور برخورد تند داشته باشد. این عیب رو از اون طرف دید، بیاد در خودش فکر کند آیا من یه همچه عیبی دارم یا ندارم. تنها این نباشد که من این عیب رو در او ببینم و به نظرم بیاد که چه آدم بدی است، چه عیب بزرگی دارد، بیام در خودم فکر کنم ببینم آیا این عیب که من در او برخورد کردم و خوشم نیامد، متنفر شدم، آیا در خود من این عیب هست یا نیست. در خودش مطالعه کن، من برخوردم با دیگران تنده یا برخورد لین و با مهربانی و با دوستی هست. دیدم او آدم بیمبالاتی است در احکام دین، خیلی تقید نداره، تعهد نداره، آیا خود من اینجورم؟ دیدم اون طرف مثلا فرد فرمود آدم بخیلی است، آیا خود من اینجا این جهت درم هست؟ الا یه حال، افراد عیوبی دارند و انسان این عیوب رو برخورد میکنه. فقط این نباشد که بگه ای چرا این اینجوریست، چه عیب بدی در این هست، در اون یکی چه عیبی هست. هر عیبی را که در افراد که انسان مشاهده میکند فکر کند در خودش، ببینید من این عیب رو دارم یا ندارم. از چند حال بیرون نیست، با انصاف برای خودش فکر میکنه واقعا من ببینه در خودش هست یا نیست. یه وقت ممکنه فکر کند که ای بابا بدتر از این در من هست، ای در من هست، همون ای بالاترش، اگر منم اون برخورده خشن داره من خودم برخوردم خشنتره، پس این عیب در من هست بدترم هست. یه وقت میبیند عیب در خودش هست مثل او مماثله، همون مقدار که او در برخوردش با مردم با دیگران با خشونت رفتار میکند منم عین همون مثل همون. یه وقتم اینجور باز بپردازد به خودش، من این عیب هست داره در او دیدم، متنفر شدم، باید این عیب رو از خودم دور کنم. فکر کند در خودش عیب هست یا نیست، اگر دید در خودش هست سعی کند بر رفعش، یا عیب بدتره بیشتر باید عنایت کنم بر رفعش، مثل اوست باید همون مقدار که دیدم از او متنفرم کاری بکنم که دیگران از من متنفر نشن، رفع بکنم این عیب رو. یه وقتم به نظرش میرسد که من در منم هست اما کمتره، خب باز اینجا یه چیزی بهش اضافه کنه، بگه اون رو من میبینم عیبش این است که در برخورد با برادران دینی خشونت داره، در من اینقدر نیست یا اصلا نیست، اما من عیوب دیگه هم دارم باید به اونام برسم. حالا الحمدلله این عیب نیست، اما نه که من بی عیبم، این عیب که در او دیدم بخل لاابالیگری در دین امثال اینها در من نیست، ولی من عیوب دیگه دارم باید رفع بکنم. علی حال وقتی انسان به عیوب دیگران ملاحظه کرد و توجه کرد، تنفر پیدا کرد، متمرکز نشد رو اون عیبی که در او هست، بگه ای چه آدمیست، آدم لاابالی در دینت، چه آدم بخیلیست، چه آدم دروغگوییست، خیانتکاریست، فقط به او بپردازد، به این که در خودم این عیب هست یا نیست، اگر هست برطرف کن. شکی نیست که هیچ موقع انسان به این نتیجه نمیرسد که الحمدلله خودم بی عیبم. وقتی اون عیوب را میبیند یا میبیند در خودش بدتر از او یا مثل او یا کمتر از او، اما این که فکر کند که الحمدلله من هیچ عیبی دارم نیست، این به اینجا نخواهد رسید. و اگر کسی به این جهت فکر کند که من عیبی ندارم، این خودش از بالاترین عیب هاست، بدترین عیب، بدترین حالت برای انسان این است که فکر کند خودش لا عیب فیه، این از جهله، نادانیست. قطعا انسان عیوب هر کس به هر درجه مقامی هم برسه بالاخره عیوب بر انسان هست. حضرت یوسف علی نبی جنا و آله و علیه السلام فرمود و ما ابرئ و نفسی، من هیچ وقت نفس خودم رو تبرئه نمی کنم از عیوب از گناه، ان النفس لامارتون به سوء، نفس انسان، انسان رو وادار به کارهای بد، به خلاف وادار میکنه. این کلام حضرت یوسف، قرآن از او نقل میکنه، ما ابرئ و نفسی، بعد از این که اون تهمت رو بهش زده بودن زنها و بالاخره زندانی شد و دوران زندانش تمام شد و رسید به اونجایی که دستور دادن از زندان بیاد بیرون، بیگناهه، زنها رو هم جمع کرد اون پادشاهشون، همشون اقرار کردن که ما هیچ بدی ازش ندید، اون چه گفته شد تهمت بوده. وقتی به اینجا رسید که تبرئه شد، به این فکر افتاد حضرت یوسف که درسته که در ظاهر تمامشون اومدن به پاکی من شهادت دادن، اما در این حال ما ابرئ نفس، نفسمو تبرئه نمی کنم، برای اینکه ان النفس لاماره بالسوء، نفس انسان اینجوریست، امر به سوء میکند. بالاخره به این نتیجه انسان هیچ وقت نمیرسه که من بی عیبم. اگر رسید از جهلشه، از نادانیست که بگه من عیبی ندارم. بنابراین پس یک روش خوب در زندگی برای انسان این است که در زندگی برخورد به افراد مختلف میکنه، هر کدام هم یه عیبی دارن، هیچ انسان بی عیب نیست. وقتی من این عیوب رو در اونها میبینم، به خودم نیام که عیب چرا اینجور آدمیست، اینجور تو ذهن من نیاد که من متنفر شدم از این آقا برای اینکه برخوردش با دیگران تند، خشن، بخل دارد، بی‌مبالات در دین، چه هر عیوب. بیاد در خودش فکر کنه، وقتی این عیوب رو دید ببیند آیا این عیب که من در این آقا دیدم و ازش متنفرم، خوشم نیامد، آیا این عیب در خود من هست یا نیست. اگر در خود من هست رفعش بکن. اگر گفتیم هیچ عیبی در از این امثال این در خودش نمیبینه، اضافه کند خب این عیب ندارم، عیب دیگه که دارم برخورد کند. این کلی قضیه است. روایتی است در این مضمون، روایت صحیح است، ابی حمزه سمالی نقل میکنه ان ابی جعفر علیه السلام و علی ابن الحسین علیه السلام. ابی حمزه خب دیگه معروفه، از بزرگان و علماء صحابه است، از فضلای صحابه است. ابی حمزه همون دعای ابی حمزه معروف از این نقل شده، هم از امام باقر این روایت رو نقل میکنه، هم از امام علی ابن الحسین، هر دو. قالا میگه هر دو اینجور فرمودن، ان ابی جعفر علیه السلام و علی ابن الحسین علیه السلام قالا ان اسرع الخیر ثوابا البر، اون چیزی که اون خوبی و بری که یا خیری که سریعتر پاداشش به انسان میرسه، از همه سریعتر نیکی که پاداشش به انسان میرسه تو دنیا، حتی شاید سریع که اسرع میگه سریع میرسه، این همین دنیا پاداشش میبینه، بر است، نیکی کردن در حق دیگران. اینقدر این محبوب پیش خداست، خداوند پاداش رو صبر نمی کنه تا قیامت، تو همین دنیا پاداش نیکی را به انسان میده. در مقابل و ان اسرع الشر عقوبتن، اونی که سریعتر از هر شری عقوبتش به انسان میرسه، یعنی اونم تو دنیا، خدا صبر نمی کند عقوبت تا قیامت، تو همین دنیا بهش میرسونه، البقیه ظلمه، نیکی از کارهای نیکیست که خوبیست که نیکی کردن در حق دیگر، در همین دنیا انسان نتیجهش میبیند، ظلم و بدی چیزیست که تو همین دنیا عقوبتشو میبیند. این یه مطلب دنبال این شاهد عرف ما، این زیل روایت، کفا بالمرء عیبا ان ينظر في عیوب غيره ما يعمى عليه من عیب نفسه. فرمود همین عیب برای انسان بسه. اگر یک انسانی هیچ عیبی تو دنیا نداره غیر همین یکی، همین یکی براش بسه. کفا بالمرء عیبا، که چه جور باشد رفتارش؟ عرض کنم که این ظرفی عیوب غیره، به مردم که برخورد میکند میبیند عیوبش، این عیوب دیگران تو چشمش میاد، این آقا تنخوز اخلاقش اینجوره، متنفر میشه، اون بیمبالات در دینه، اون آدم خیانتکاریست، اون دروغگوه. ان ینظر فی عیوب غیره ما یعما علیه من عیب نفسه، فکر میکند میبینه همین عیب در خودش هم هست، اما اون تو چشمش نمیاد، به نظرش نمیرسه که خودی منم همین عیبو دارم. کفا بالمرء عیبا ان ینظر فی عیوب غیره، عیوب دیگران رو میبینه ولی ما یعما علیه من عیب نفسه، همون عیب در خودش هست، اون به نظرش نمیاد، اونو توجه بهش نمی کنه. عرض کنم که کفا بالمرء، خیلی مطلب مهم است، هم امام باقر فرمود هم امام علی ابن الحسین، کفا بالمرء عیبا ان ینظر فی عیوب غیره، وقتی عیوب دیگران را دید توجه بهش میکند، به نظرش میاد، به نظرش مهم میاد، این آقا اینجوره، این عیب دارد، اون آقا این عیب دارد، در حالتی که همین عیب در خودش هست و ازش میگذره، اقماز میکنه. بله، او ینها الناس اما لا یستطیع ترکو، حتی در مقام برمیاد که به اونایی که این عیوب رو دارن بهشون تذکرم میده، ینها الناس، نهی میکنه آقا این عیب شما داری، برخوردت زشته، آدمی هستی مقید به امر دین نیستی، گاهی گناه معصیت از صادر میشه، دیگران را نهی میکند اما لا یستطیع ترکو، خودش اصلا نمیتونه ترک کنه، گاهی خودش هم به فکر افتاده که این بیمبالاتی در دین را از خودش رفع بکنه، اما نمیتونه، نتونسته، به دیگران میگه، نهی میکنه در حالتی که خودش نتونست از خودش ترک کنه. این یک روایت. این همین رو باز همین ابی حمزه از امام باقر نقل میکنه، اینجا از هر دو امام نقل میکنه، اون از امام باقر تنها تقریبا یکیه روایت، باز اونم فرماد ان اسرع الخير، ان اسرع الخير ثوابا البر و ان اسرع الشر عقوبه البغي و کفا، این روایت دیگری است، و کفا بالمرء عیبا ان یبصر من الناس ما یعما عنه من نفسه، عیب رو در دیگران میبینه، به چشمش میاد، بدش میاد، متنفر میشه، اما یعما فی نفسه، از خودش چشم میپوشد که خودش هم عیب داره. او یعیر الناس، تأییر میکنه، عیب میگیرد به دیگران، یعیر الناس به ما لا یستطیع ترکو، در خودش هم هست، نتونسته هم رفع بکنه، اما برای دیگران عیب میگیرد، به اون میگه آه تو یه همچه اخلاق بدی داری، در حالتی که همین اخلاق بد در خودش هست و سعیم کرده دور کند از خودش، نتونسته. یعیر الناس، تأییر میکنه، عیب میگیرد به دیگران، به ما لا یستطیع و ترکو، کفا بالمرء عیبا همیه عیب، اگر هیچ عیبی نبود در انسان همین عیب باشد، عیوب دیگران را ببینه و عیب همین عیب در خودش هم هست، اون را ندیده بگیرد، همین عیب بر انسان بس. پس همین که عرض کردیم، این یه درسیست برای ما، وقتی برخورد میکنیم به افراد عیوبی ازشون به چشم میخورد، به نظر میاد این آقا این عیب دارد، هیچ کس هم بی عیب نیست. عیوب را شما از دیگران میبینید، به نظرتون میاد، حتی گاهی انسان متنفر میشه از او، چه آدم بدیست که اینجور رفتارش هست، اینجور کردارشه. وقتی دیدیم بیایم در خودمون ببینیم آیا اون عیب در خودمون هست یا نیست. اگر هست سعی کنیم این عیبی که من در او دیدم متنفر شدم، اون عیب رو از خودم برطرف بکنم. این یک امر عرض کنم که در سبک زندگی انسان وقت در برخورد با دیگران عیوب اونها رو میبیند، درسی باشد برای اینکه عیوب رو از خودش رفع بکنه. اینم روایتش، روایتم در مال کافیست، من از مرآت العقول نقل میکنم. در مرآت العقول جلد نهم صفحه 285، این یک مطلب اخلاقی. عرض کنم در بحث خودمون که داشتیم راجع به گناهان کبیره، در اینکه گناه کبیره چیست گفتیم دیروز، اختلاف هست بین علما که چند تاست. بعضی میگن 7، 5، حتی تو روایت هم داریم که 500، در بعضی روایات میگه 7، تا 20 رسوندن، تا 40 رسوندن. ابن عباس میگه که انها الى 700 اقرب، تا 700 تا نزدیکتر است که انسان بشمارد گناهان کبیر. 700 خب این ثمره داره، گفتیم ثمره مهمی برش مترتبه که ببینیم گناه کبیره چیه. اگر گناه کبیره در انسان بتونه ازش اجتناب کند، نتیجه این میشد گناهان صغیرش دیگه توبه نمیخواد، گناهان صغیرش خود به خود آمرزیده میشه. بعضی میگن اون گناهان صغیره مضر به عدالت هم نیست، خیلی اثر مهم نیست. اگر یه گناهی بگیم این کبیره هست و انسان ازش پرهیز بکنه، یوجب این که گناهان صغیرش همه آمرزیده بشد بدون توبه، توبم نمیخواد. و یکی هم این که گناهان صغیره رو وقتی تشخیص دادیم شناختیم گناه کبیره اونه، این یکی گناه صغیره است، مضر به عدالت نیست. اگر دیدیم کسی عادلی یه همچه گناه صغیره مرتکب شد، بدونیم مضر به عدالتش نیست. این ثمره مهم برش مترتبه که تشخیص بدیم گناه کبیره چیست، گناه صغیره کدومه. لذا این علما هم روش بحث کردن. مرحوم صاحب جواهر چندین صفحه از جواهر رو اختصاص به همین بحث داده. از مرحوم علامه نقل میکنه صاحب جواهر، میگه که اختیار کرده ما علیه المشهور من ان الكبائر هی المعاصی التی توعد الله سبحانه علیه النار. گناهان کبیره رو همجور که مشهور میگن، اون گناهانی است که وعده نار در قرآن برش داده شد، وعده آتش. مستندن الی جملت من الاخبار، اخبارم هم صحیح درش هست هم غیر صحیح. منتهای تعمیمی داده خود مرحوم صحیح علامه، میگه اونی که خداوند وعده آتش صریح داده در قرآن، یا صریحاً تعمیم میده، نه فقط فرموده باشد که مثلا یدخلون النار، وعده آتش یا صریحاً یا ضمناً. اگر فرمود اولئک هم الکافرون، خب کافر اهل جهنمه، اهل آتشه، اونم میاریم اضافه میکنیم. اگر یه گناهیست در قرآن وعده نار داده نشده اما شبیه او که گفته، عرض کنم که داخل جهنم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اگر اینجورم باشد ما گناه کبیره میدون. دو دسته میشه. وقت تصریح کرده عرض کنم که حسر الوارد فی الکتاب، مرحوم علامه، اونایی که در کتاب هست به 34، 34 گناه رو گفته. من شمردم در قرآن وعده آتش داده شده، حالا یا صریح یا ضمن. 14 مما سرح فیها، به خصوص نار اومده 14 تاست. مثلا فرض کنید وقت نقل میکنید یکی یک، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. این یه دست، اولئک اصحاب النار، اینان که گناه کبیر است، کفر بالله، کسی کافر به خدا بشه، این از گناهان کبیره است که وعده صریح جهنم داده شده است. یا مثلا ظلم، انا اعتدنا للظالمین نارا، صریحا وعده آتش داده شد. اینا رو ایشون میشمارد، میگه 14 تا چیز. مرحوم صاحب جواهر همه رو نقل میکنه. بعد میگه اما المعاصی التی وقعت تصریح فیها بالعذاب دون النار، نمیگه اینا داخل آتش میشن، میگه عذاب شدید براشون هست. اینا هم گناه کبیر است. اونا رو هم میشماره. مثلا یکیش اسرافه، ان المسبر کتمان ما انزل الله، الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. این که لفظ نار داره، اما بعضا لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. تعبیر عذاب علیم، این هم باز میگه 14 تا است. بله بله. حالا بالاخره در قیامت تبدیل به آتش میشه.
آتش نباشه برتر از آتش نیست یا کمتر از اون نیست.
14 تا تصریح به نار شده، 14 تا هم ضمناً آتش رو میرسونه. اولائی که همون کافرون لهم عذاب شدید. فرمود که یه معاصی هم داریم که وعید به نار در آیه اومده ولی ضمناً، نه صریحاً یا لهم عذاب علی. این که مثلا اونا میگه 6 تاست، و من لم یحکم بما انزل الله فاولائک هم الکافرون. نه وعده صریح به آتشه، نه عذاب علیم داره، اما میگه اینا کافرین، جز کفاره. خب کافرین اهل آتش هستند. بالاخره
تعمیم جهنم به هر ناری هم که تعمیم بلادلیل داره. اون اگر اینطوری باشه،
ما قرآن رو داریم میگیم، داریم آیه قرآن رو
من نفس کردم که اینما یاد قرآن فی بدور من نار، اون دیگه
نه، ما اون نار رو نخواستیم بهش تمسک کنیم. نه اون نار بله، ما به اون نار که مراد آتش جهنمه، اون هم ما میدونم. عرض کنم که این فرمایش مرحوم علامه، 34 تا 14 تاش تصریح شده به نار، 14 تاش ضمناً، 6 تام هست که اینا عرض کنم که ازش ضمناً، یعنی کافر میگن که از اون استفاده میشه، اهل آتش. خود مرحوم صاحب جواهر یه ایرادی به علامه میکره، ایراد واردی هم هست. فرمود شما شمردی 34 تا که در قرآن وعده صریح یا ضمنی آتش داده شده و فرمودی ایناست گناهان کبیره و بس. گناه کبیره همیناست که در قرآن وعده آتش داده شده است. شون فرمود بنابر حصر کبائر در این عدد، صاحب جواهر فرمود. خب ما میبینیم که یه گناهانی هست که تو اینا نیومده، یکیش لوات. تو این 34 تا که شما شماردی از گناهان کبیره، فمثل اللوات، و شرب الخمر و ترک صوم یوم من شهر رمضان، یه روز روزشو بخورد. اینا تو این 34 تا نیست. نتیجه فرمایش شما ای علامه بزرگوار این است که اون چه غیر این 34 تاست گناه صغیره است و اگر کسی مرتکب شد مضر به عدالتش نیست و بدون توبه قبول میشه، آمرزیده میشه. شما فرما برابر این اگر کسی لواط کرد بر اون صاحب جوان فرمود کیف یمکن الحکم به عدالت شخص قامت البینه الا انه لا تبع غلام بینه قائم شد که این لواط کرده فی زمان قبل زمان اداء شهاده، دیروز این کارو کرده بینم اومده، حالا امروز اومده تو محکمه میخواد شهادت بده، بگیم این توبه نمیخواد گناهش آموز. مرحوم صاحب جواد به این تعدادی که علامه میگه اعتراض میکنه، اعتراض به جا. خود ایشون مرحوم صاحب جواهر فرمود من بر اساس نه تنها روایات، از آیات و روایات بررسی کردم به 40 مورد رسیدم که اینها از گناهان کبیر است. اونم نقل میکنه صاحب جواهر، خود ایشون اون 40 تا را شما ملاحظه کنید تو جواهر یکی یکی هر 40 تا را میشمارد. عرض کنم که الکفر بالله، انکار ما انزل الله، الیأس من روح الله، الامن من مکر الله، الکذب علی الله، اینا گناهانی است که ایشون میگه من بهش رسیدم که گناهان کبیر است. الیمین القموس، شهاد قسم ناحق خوردن، نقض العهد، تبدیل الوصیه، کسی که وصیت پدرش رو وصیت رو تبدیل کند، این هم باز از گناهان کبیر است. اکل و سهد، عرض کنم که البخص و المکیال و المیزان، کم فروشی. خود مرحوم صاحب جواهرم به این نتیجه میرسد که 40 تاست، ولی در واقع بیش از این هاست. صاحب جواهر نقل میکنه که به نظر میرسد نه این که بگی منحصر است به اونهایی که وعده عذاب نار برش داده شد، اونا رو توجیه میکنیم، روایت داره توجیه میکنیم، یعنی اکبر الکبائر است، نه فقط کبیر اونه، اون پنجتایی که وعده نار یا چهاردهتایی که وعده سری، اونا رو میگیم اکبر الکبائر، توجیه میکنیم. عرض کنم یا زمینی یا غیر زمینی وعده نار داده، بله گناهان کبیره است، اما اکبر الکبائر. اما اگر چنون چه، عرض کنم که ما به این نتیجه رسیدیم که در بعض اخبار دارد که اگر کسی فعلی گون معصیتی رو انجام بدهد یا ترک بکند، تو نظر مردم، عموم مردم این رو بد میدونن، خود مردم این رو عظیم میشمارن. نه در روایتی اومد است که این از گناهان کبیر است، نه در قرآن گفته این از گناهان کبیر است، اما یه گناهی است که خود مردم این رو بزرگ عظیم میدونن، میگم همین گناه کبیر است. یه مثال میزند، مثلا فرض کنید که یه نفریست یه لباس داره، یه پیراهن بیشتر، یه فرد فقیری، یه کسی بیاد این یه دونه پیراهن رو از این بدزده، این چه سرقتیست؟ سرقت اینو مردم عظیم میشمن، بابا این یه دونه پیراهن بیشتر نداشت، بله همین پیراهن رو از یه آدمی که وضع مادیش خوبه و ثروت خوبی دارد، همین یه پیرن رو از او بدزدن، شاید مردم اینقدر بزرگ نمیدونن، اما از یه شخصی که فقط داراییش همین یه پیراهنه، لباس تنشه، اینو کسی بیاد از او بدزدد، این از گناهان کبیر است، مردم اینو کبیر میدونن. پس اکتفا نکنیم در گناهان کبیره به اونی که وعده صریح آتش یا زمینی آتش داده شده، یا حتی اولئک هم الکافرون یا نظیر این شدت در قرآن و روایات، نه اونایی که مردم هم از این میدونن همون هم برای ما بس. لذا شون فرمود اگر ما برسیم به اونجایی که بگیم مثلا همون ابن عباس گفته از اون نقل میکنن که به 700 تا بگیم گناه کبیره اقرب است تا بگیم کمتر، بگیم 70 تا یا بگیم 40 تا، اینا همش گناه کبیره است.
این تعبیر میگم در مورد اینکه این گناه کبیره ارتباط خاصی با رشد فرهنگی جامعه هم داره. مثلا سیگار کشیدن در منطقه که بس است و عمومی هست، مردم اینو به عنوان
بله 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 گناه زشت، گناه بدید. پس در اخبار تعبیر میکنه سب جوان فرمود همون معنای لغوی شما بگیرید، میگه چی؟ گناه کبیره. گناه کبیره اینه از این بزرگ، هر چرا مردم بزرگ میدونن این گناه کبیره است و باید ازش پرهیز کرد. پس بنابراین ما خودمون رو محصور در اون روایات که میگه 5 تاست یا میگه گناهان کبیره 7 تاست یا حتی تا 40 تا، خودمون محصور به اونو ندونیم. پس روایات چی میگیم؟ روایت فرمود 7 یا 5، میگیم توجیهش نیست، یعنی اکبر الکبائر، اون روایت توجیه میکنی. این که فرمود کبائر ایناست یعنی اکبر الکبائر، اونی که خیلی بزرگه ایناست. ولی کلن میگیم گناه کبیره همون معنا لغویست، یعنی گناهی که در نظر عظیم است، بزرگ است. هر گناهی رو که عظیم شمرده شد ما از او تعبیر به گناه کبیره میکنیم و میگیم اگر کسی مرتکب شد مضر به عدالت است. کسی اجتناب از این گناهان بزرگ کرد، هیچ وقت ندیدیم گناه بزرگی مرتکب بشه، میگیم یغفر له ما سوار. بقیه گناه ها که الا ما شاء الله داریم اونا رو میگیم آمرزیده میشد بدون توبه.
این مرجع رو عموم مردم دانستیم چون عموم اختلاف داره، هر منطقه یه جور اخلاق داره، نمیشه گفت این منطقه الان اینجا شاید یه چیزی گناهی کبیره بتونه، ولی در این منطقه یه گناهی کبیره نتونه.
ببینید عموم مردم میگیم، منطقه‌ای حساب نمی کنی. اونی که در شما اینجا که میبینید این گناه رو مردم میگن کبیر است، برید عراق میگن کبیر است، برید لبنان میگن کبیر است، عموم ده همین مراد همینه. نمیگیم ممکنه بعضی چیزا در یک زمانی در یک مکانی یک اصطلاح خاصی هست، میگیم اونی که معنای لغوی که عموم مردم برداشتشون از او اینه، همه عظیم میشمارن. اینجا میگیم مراد اگر احالهی به عرف میدیم این معناست. بله بله جامعه اسلامی. بله. خب اینم بنابراین پس شما مراجعه بفرمود، بحث خوبیست در جلد 13 جواهر. این مطلبی که خود ایشون میگه بهش رسیدم که به عرض کنم که 40 تا در صفحه 320 از جلد 13 وسائل ایشون 40 تا رو میشمارد که میگه من به اینا کتاب چیز عدالت، چیز نماز جماعت عدالت، بله صلات عرض کنم که جماعت، عدالت امام، در اونجایی که بحث از عدالت امامه، این بحث عدالت مرحوم صاحب جواهر اینجا عرض کنم که بحث کرده.
اون ملکه و عصمت و یه فکری میکنیم به موضوع اصل و بحث که عدالت از این در میاد.
نه این نتیجه خوبی میگیریم، میگیم گناهان کبیره شد اونایی که به نظر میاد عظیمه، اما دیگه بقیه ماشاءالله ماشاءالله یکی دوتا صدتا نیست، اونا رو میگیم یغتفرفی، اونا دیگه آمرزیده میشه، توبه هم نمیخواد. خیلی ثمره خوبیست. حالا و صلی الله علی سیدنا.